یعنی به عبارتی تلاش به این است که شهرهای بالای 50,000 جمعیت بتونه حداقل یک سالن نمایش داشته باشن، گرچه الان در واقع داره کار انجام میگیره و دیرو در شورای عالی سینما هم مصوب شد که این موضوع احترام ویژه بکنن و ما به عنوان معاونت تخصصی همین موضوع همکاران ما دارن شناسایی میکنن سراسر کشور با همکاری مدیران و کل ما، امکاناتی که در اختیار ادارات کل وجود داره اگر یه یا ما نتونیم سالن سینمای جدید را فعلا بتونیم بسازیم، سالن‌های موجود ادارات کل فرهنگی ارشاد اسلامی سراسر کشور را بتونیم به سینما تبدیل بکنیم که الان بخشی از اونها در واقع داره انجام میکرده. انشاءالله تو همین به مناسبت در واقع جشن مهری سینمای ایران هم افتتاح خواهد شد در شهر تهران، چندین سالن داریم که درجه یک و خیلی خوب ساخته شدن افتتاح خواهیم داشت و در چند از استانهای کشور رو من افتتاح را خواهیم داشت
انشاءالله با امید خدا. نکته دیگه که میخواییم با شما در میون بگذاریم این هستش که توی این دور و زمانه به واسطه پیشرفت تکنولوژی فناوری یک سری چالش ها برای سینما به وجود آمده، از تراشیدن رقبای پخش نمایش تا مسائلی از این دست که میتونه محور سوال قرار بگیره. الان سینمای ما از رشد فناوری چقدر متضرر شده یا چقدر منفعت برده؟ رشد فناوری از این جهت که میتونه تسهیل کنه امر سینما رو، فرایند سینما رو، خیلی خوب هستش، اما از یک جهت دیگه رشد فناوری باعث تراشیدن رقیب هم شده. این بسترهای پخش نمایش و شبکه‌های متعددی که قانونی و غیر قانونی در حال پخش هستن، حق کپی رایت، اینها مسائلی میشه که ما از شما بپرسیم که ارتباط فناوری و صنعت سینمای ما به چه شکلی است، دوستان هست یا خصمانه؟
ببینید من در یه نکته رو بگم قبل از اینکه در واقع موضوع کتاب در کشور ما با عنوان کتاب مکتوب توجه داشتیم، وقتی فضای جدیدی باز شد و فضای مجازی به مدد اومد، خب همه احساس کردن که یک خطر در واقع برای حوزه کتاب و کتابخوانی. بعد که اومد دیدیم که نه، یک فرصت هم هست اگر به درستی ازش استفاده بکنیم. بالاخره فضای جدیدی که در عرصه سینما و جهان به وجود اومده هم میتواند تهدید باشد و هم میتواند فرصت باشد. بستگی داره که ما چگونه به این موضوع نگاه کنیم و از چگونه بسترهای قانونی ما بهره ببریم و استفاده بکنیم. علل قاعده اونی که در واقع غیر مجاز کار میکنه، خب مشخص اسمش روش هست و نه مورد تایید ماست و نه به نفع سینمای کشور هست. خب وقتی که این فضا قطعا سینماگران ما و اهالی سینما میتونن در واقع صرفا به تولید سینما در سالن‌های سینما اکتفا نکنن، به این زیرساخت‌ها که به وجود اومده بتونن اونجا برن کار تولید کنن، مردم ببینن، بهره ببرن، به مدد بیان. از طرف دیگه هم توجه باید داشته باشیم که به چارچوب و قوانین خودش در واقع تولیدی بکنیم که هم در واقع مردم به لحاظ سرگرمی، هم به لحاظ محتوا، هم با قوانین کشور ما، با آداب و رسوم کشور ما همخوانی داشته باشه. این اگر توجه نکنیم قطعا در واقع بانون یک تهدید تلقی میشه. ولی شما استعداد دارید، هوش مصنوعی در واقع موضوعی است که جهان رو در واقع همه رو در واقع به مخاطره انداخته و همه رو داره نگران میکنه. حتی سازندگان این صنعت خودشون الان دچار مشکلن و داره چاره اندیشی میکنن. ما در مرکز در واقع در اداره کل مطالعات و دانش سینمای ما الان 3 پژوهش رو داریم در واقع به پژوهشگران خوب کشورمون راجع به هوش مصنوعی و فرایند هوش مصنوعی تهدیدها و فرصت ها دارن انجام میدن که انشاءالله نتیجه اون رو بتونیم در واقع بهره ببریم و بتونیم استفاده بکنیم و رای جز استفاده هم در واقع نخواهیم داشت. نکته بعدیش راجع به همین موضوع که جناب علی فرمودید، آیا در واقع دنیای جدید و فضای جدید که وجود اومد آیا فرصت است یا تهدید، چگونه بهره ببرین، که انشاءالله به نظرم یاد تا یکی دو ماه دیگه این در واقع پژوهش نهایی بشه و بتونیم نتایجش رو انشاءالله اعلام بکنیم.
فرمودید چه بستگی داره چطور نگاه کنیم، این دقیقا سوال ما هست. ما الان داریم چطور نگاهش میکنیم؟ چون گاهی موقع ها به نظر میرسه که نگاه سلبی گاهی موقع ها مطرح هست، گاهی موقع نگاه ایجابی داره غالب میشه. کدوم البته بسته به سلیقه دولت هاست.
سازمان سینمایی و بانوان دولت این رو تهدید نمیدونیم. ما دا اون چیزی که عرض کنم خدمتتون، ببین چارچوب و ضوابط و قوانین رو باید همونطوری که ما در واقع در تولید فیلم سینمایی در کشور و فرایند را فیلم نامه تا نمایش طی میکنه و چارچوب خودش را داره، اگه در اون چارچوب باشد و اون چارچوب را ملاحظه بکنن، از نظر ما فرصت تهدید نیست.
و نکته دیگه این هستش که به هر حال الان نگاهی که ما به صنعت سینما داریم، هنر صنعت سینما داریم، شاید گاهی موقع ها به همون بسته به سلایقی که وجود داره و حکمران فرهنگی ما اون نگاه برش غالب هست، صنعت نگاهش کنه، گاهی موقع ها هنر نگاهش میکنه، گاهی موقع ها این دوتا با هم تلفیق میشن. الان در حال حاضر حکمران فرهنگی ما سینما رو داره به چه چشم نگاهش میکنه؟
ببینید من بذار صادفانه بگم، اگر ما بخوام بگیم که صنعت سینما به معنی واقعی الان میتونیم به صنعت سینما بگیم، یه ذره جای تأمل داره، به دلیلی که از شما از تولید تا از در واقع ایده تا نمایش یک فرایندی رو طی میکنه و حضور کمپانی های که تو امر تولید، حضور کمپانی ها در امر توزیع، حضور کمپانی های و شرکت های در واقع که بتونن زنجیره‌ای باشن و در عرصه بین الملل کار در واقع این کار انجام بدن، هم معرفی بکنن، توزیع بکنن، به نمایش در واقع در بیاد، در واقع این حلقه که ما الان داریم حلقه نحیفی است، حلقه فربهی نیست که بتونه در واقع بگیم صنعت سینما هرام که الان مثلا در هندوستان داره انجام میگیر یا مثلا در هالیوود داره انجام میگیر. ما تا این داریم فاصله داریم، گرچه کمپانی های شکل گرفته، اینجوری نیست که نیست، در واقع هم در درون کشور ما هم بیرون کشور ما. به اتفاق ما در جشن مهر سینمای ایران از کسانی که امسال تجلیل خواهیم کرد همون کسانی هستن که در واقع بنگاه ها یا به کمپانی ها یا نهادهای عمومی و خصوصی که در حوزه تولید بیشترین نقش رو در سال 1401 در کشورمون داشتن و حتی در حوزه زیرساخت، یعنی کسانی که بیشترین زحمت رو کشیدن تو بخش خصوصی، بخش دولتی، سراسر کشور، در واقع این بار زحمت به دوش کشیدن باید تجدید بکنیم. استعداد داریم ما در کشورمون دولت، یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ما هیچ مجوز و ردیفی برای ساخت سینما به عنوان سینمای دولتی نداریم، یا نهادهای عمومی غیر دولتی هستن یا بخش خصوصی که در واقع میتونه فعالیت بکنه. ما در حوزه تجهیزات و تسهیلات میتونیم کمک بکنیم و قانون به ما اجازه داده.
این دقیقاً یکی از سوالات ما هست، یعنی این که قرار هستش که ما الان بخوایم واقع گرایانه نگاهش بکنیم، میبینیم که تولید سینما یا بگیم ساخت سالن‌های سینما در قالب مشوق‌های تجاری داره داده میشه، اگر اشتباه نکنم، اگه احتیاج به اصلاح داره بفرمایید. یعنی وقتی که مجتمع تجاری داده میشه، ساخته میخواد بشه، اگر فعالیت فرهنگی، اگر جانمایی فرهنگی توش داده باشه، یک سری مشوق‌ها داده میشه. این سیاست شما تایید میکنید؟ این خوب هست برای ساخت سینما؟ یعنی اینکه ما سینما ساختنمون، توسعه اماکن فرهنگی مثل سینما که تنها استفاده سینمایی هم توش نمیشه، چند منظور هست یک سالن سینما، آیا فقط در قالب مشوق قرار هست بشه، یا اینکه نه ما اختصاصا هم به ساخت سینما میپردازیم؟
ببین در بعضی جاها بخش خصوصی اختصاصا به ساخت سالن سینما اقدام کرده، به بهره برداری رسیده، داره استفاده می‌کنه. بعضی در قانون اومده بود، در برنامه سوم توسعه اومد، بعد در واقع در برنامه پنجم تایید دوباره همون تنفیذ شد و ادامه پیدا کرد. که شما نگاه بکنید در تهران بیشترین ساخت ساز سالن سینما رو همون مشوق‌هایی که جناب علی بهش اشاره کردید، یعنی ما به ازای دادن مجوز تجاری کار فرهنگی انجام بگیر یا ما به ازای مالیات دادن پرداخت و مالیات بتونین در واقع کار فرهنگی انجام بگیر، نه لزومن سینما. خب این از نگاه ما، من با عنوان کسی که به نظر میرسه یه ذره کارشناس باشم و حضور بشناسم و سالیان سالم فعالیت میکنم، به نظر من کار بسیار درستی است و اونجاست که در واقع سرمایه گذار بخش خصوصی رو وادار میکنه که بیاد و این پردیسایی که ساخته میشه و حالا به عنوان گاهی ما عنوان مال ازش استفاده میکنیم و پردیسایی که ساخته میشه، داده های ما حکایت از این داره که پرفروش ترین مکانه هایی که الان ما در کشورمون داریم همینان. و من چون از بردن اسم منظورم، ولی من چون هفتگی که نه روزانه ما آمار فروش سینما ها را سراسر کشور داریم، آمار ماهیانه رو داریم، آمار سالیانه رو داریم، به میانگین رو داریم، الان به درستی میدونیم که در واقع در کشورمان در مثلا روز چقدر فروش میره و کدوم سینما و کدوم مرکز. بنابراین میبینیم مراکزی که در واقع هم تجاری ان به عبارتی و هم فرهنگی ان، مردم مراجعه میکنن، هم خریدی انجام میدن، هم احیانا رستورانی میرن و هم نهایتا به سینما یا برعکسش. بنابراین میبینیم استقبال خوبی شد و ما این رو در واقع، من اتفاقا در برنامه هفتم توسعه به شدت فعال بودیم برای که در واقع این رو در برنامه هفتم هم آورده بشه، چون دولت نمیتونه بار ساخت سینما رو در کشور به عهده بگیره و حتی الان هم نشون داد نتونست. و ضمن ما در حوزه وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی مأموریتی هم برای ساخت ساز نداریم. یکی از راهاش همین مشوق هاست که این نه در دنیا هم داره انجام گرفت و داره انجام میگیره و جواب هم گرفتیم. با ما انشالله در همین ماه ربیع الاول جناب عالی خواهید دید که ما 3 تا در واقع مرکز سینمایی با چند سالونه، بلکه 6 سالونه 7 سالونه در تهران با همین مشوق ها و همین نکاتی که جناب عالی فرمودید افتتاح خواهد شد، که البته بعضیاشون مثلا هیچ از این امکانات استفاده نکردن و با هزینه های شخصی خودشون بدون اتکا به این قانون هم کار رو پیش بردن، که من واقعا همینجا صمیمانه سپاسگزارم. انشاءالله در ماه ربیع الاول یا در همین ایام مهر سینمای ایران که جشن مهر سینمای ایران را 26 تا 13 مهر خواهیم داشت، انشاءالله اون رو هم مردم عزیزمون و سینما دوستان خواهند.
انشالله. اشاره داشتید به سرمایه گذاری خارجی، اشاره داشتید به منطقه، اشاره داشتید به سطح ما، متمایز بودن سطح ما از منطقه. این سوال بپرسیم که چه نگاهی بر حالا حکمران فرهنگی ما در حوزه سینما غالب هست؟ آیا ما قرار هست که حضور در فستیوال ها، جشنواره های فیلم بین المللی رو نسبل این قرار بدیم؟ قرار هست به این بپردازیم یا اینکه خیر ما این سیاست رو نداریم؟ حضور ما در عرصه بین الملل رو میخوام از شما بپرسم، چطور تفسیر رو تبیین میکنید؟
سیاست های روشن نظام جمهوری اسلامی ایران و دولت 13 به تبع حضور فعال در عرصه جهانی است و حضور مقتدرانه هم در عرصه جهانی است. و ما الان علاوه بر در واقع جشنواره هایی که حضور پیدا می کردیم و بعضی جشنواره ها رنگ بوی سیاسی گرفتن و اساسا سیاسی هم و در اختیار نظام سلطه است و نظام سلطه داره انجام میده. منم عرض میکنم خدمت، یک از نخبگان امروز کشورمون رو که اتفاقی جوان کاملا آگاهیست، 4 ماه داره رو بحث 3 تا فستیوال یا به عبارت جشنواره مطرح جهان داره نگاه میکنه، سیاست ها، رفتار ها، عمل کرده که داره، چه فعالیت هایی در جهان داره صورت میگیره، کدوم کشورها رو ورود دادن، کدوم فیلم ها رو دارن جایزه میدن، تم و سوژه و ایده اون موضوع چیه، مثل اسکار در واقع برلین و جشنواره از این دست داره انجام میگیره. این تمام جهان نیست، ما الان با کشورها حوزه خلیج، حوزه دریای خزر، سازمان سینمایی با دستور مستقیم وزیر و داره اجلاس هایی دارن و جلس هایی دارن که بنات در واقع جشنواره در کشورها حوزه خلیج، حوزه دریای خزر داشته باشن، که در واقع تر اولیش رو روسیه داده و مورد استقبال گرفته و ما هم عضو فعال این مجموعه است و بخش بین المللی فعالان در این جلسات 1-2 جلسه در واقع در روسیه شرکت کردن. کشورهای شانگهای رو در واقع اعضای شانگهای دارن که ایدهش رو جمهوری اسلامی داده و الان ما داریم روش کار میکنیم، دبیرخانه دائمیش انجام بگیره. 3 روز پیش تر در واقع بعد از گفتگوهایی که انجام گرفته تر اولیش رو من خودم آماده کردم و تقدیم ریاست محترم سازمان کردم و نهایتا در اختیار وزیر محترم قرار گرفت در سطوح بالا مورد گفتگو قرار بگیره. بالاخره فعالیت های در واقع بخش بین الملل ما این هست. حالا گاهی بعضی کشورها شیطنت میکنن که اون بالاخره از ما دشمن لبخند و دوستی را طلب نمی کنیم و ما کار خودمون را داریم انجام می دیم.
و برگزاری داخلی رو چطور می بینید؟ آیا قرار هست با این اسامی که بردید، از این جشنواره هایی که اسپورید، کشورهایی که اسپورید، قرار هست ما حضور فعال ببینیم از این به بعد یا خیر؟
ببین اون رو من مایلم هست، بالاخره جشنواره بالاخره دبیر داره، ساختاری دیگه داره، سوال بفرمایید اونجا بهتره، ولی من در یک جمله عرض کنم که قطعا ما تمام تلاشمون که از همه ظرفیت های جهانی برای معرفی ایران عزیزمون بهره ببریم.
سپاسگزارم آقای دکتر آشنا، متشکرم که همراه ما بودید. آرزوی موفقیت داریم، آرزوی توفیق داریم.
من از جناب عالی و همه دوستان عزیزم در سازمان صدا سیما و تشکر میکنم. بر شنوندگان عزیزم عذرخواهم اگر یعنی صدا قطع شد، شما در مسیر بودیم و جای ثابتی نبود.
آرزوی موفقیت داریم، صحبتتون بخیر، خدا نگهدارتون.
خدا حافظتون باشه.
صبح شما بخیر باشه. درباره پایان شهریور و درباره مناسبت‌های پایان شهریور وقتی صحبت می‌کنیم، بی هیچ اغراقی از هان متمایل میشه به سمت آغاز سال تحصیلی و بایدها، نبایدها، الزامات، مقدمات، تهیه مقدماتی که برای شروع سال تحصیلی لازم هست، از جمله نوشت افزار. نمایشگاه صنعت نوشت افزار هم امروز اگر اشتباه نکنم آغاز به کار میکنه و به همین مناسبت میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، میهمان متخصصمون، جناب آقای محمود رضا صنعتکار، ریاست محترم هیئت مدیره انجمن صنعتی کارفرمایی تولید کنندگان نوشت افزار کشور. آقای دکتر صنعتکار سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب صنعتکار، ما وقتی درباره صنعت نوشت افزار صحبت میکنیم با سوالهای متفاوتی مواجه میشیم. ببخشید اگر صدای رادیوی شما کم بشه، ما انعکاس صدای خودمون رو میشنویم و ممنون میشم صدای رادیو رو کم بفرمایید.
من رادیو نیست صدا میذارم.
آم به متشکر، الان بهتر شد، نکاس صدای خودم رو میشنیدم. آقای دکتر، وقتی که داره صنعت نوشت افزار داریم راجع بهش صحبت میکنیم، یه سری الزامات مطرح میشه، یه سری موانع مطرح میشه. یکی از جدیدترین موانعی که مطرح شده اینه که ما در حوزه نوشت افزار شخصیت نداریم، شخصیت حالا لازمه یا شخصیت تعریف شده براش نداریم. این یک نکته هست. نکته دیگه بحث تامین مواد اولیه هست. نکته دیگه بحث کارگر هست. نکته دیگه بحث بازار هست. اصالتاً بازار توان اقبال به بازار نوشت افزار داره یا نه. اینها مواردی هست که مجبور میشیم از شما بپرسیم کدومی که از این موارد رو شما به عنوان یک سنگ جلوی پای صنعت نوشت افزار میدونید یا مانع میدونید؟
مهمترین مانع برای صنعت نوشت افزار مانع تأمین مواد اولیه است و سیاست های غلط مسئولین و سازمان های مختلف هست که متاسفانه فقط شعار میدن که تولید رو دارن حمایت میکنن و ذره زیادی دارن به صنعت نوشت افزار و نه تنها صنعت نوشته ازاد به کلیه صنایع دارن میزنن. متاسفانه برای تامین مواد اولیه با مشکلات زیادی برخورد میکنیم و تمام این مسائل هم بانک مرکزیه که متاسفانه در تخصیص و تامین ارزها یا حتی مواد پتروشیمی ما مشکل داریم و جدیداً الان چندین سال هست فصل کار ما از تقریباً خرداد ما شروع اردیبهشت خرداد ما جوش تولید ماست برای آماده سازی و تولید انبو برای شهریور ما، چون فصل خرید مردم شهریور و اوائل مهر هست. ولی متاسفانه ما 2 الی 3 روز از هفته رو به دلیل قطعی برق کارخونجات تعطیل هستن و اینو حقوق رو باید پرداخت بکنیم ما کارفرما بدون اینکه بتونیم تولید داشته باشیم و یا اینکه آب قطع میشه و برق نیست. این مشکلاتی است که دقیقاً ما تولید کنندگان درگیرش هستیم.
تولید کنندگان نوشت افزار بیشتر در اماکن صنعتی، شهرکای صنعتی ساکن هستن و جانمایی شدن، یا اینکه نه در نقاط مختلف شهر بافت غیر صنعتی هم مشغول به کار هستن؟
نه، تولید کنندگان بزرگ در شهرکای صنعتی هستن. خب. اونایی که در بافتهای شهری هستن تولید کنندگان جز به قول معروف زیر پله‌ای هستن که هستن، جز تولید کننده ها نمیشه من.
یعنی غیر مجاز تلقی میشه؟
تقریبا غیر مجاز.
خب با این وصفی که شما فرمودید الان بریم سراغ نکته بعدی. این هستش که چقدر تولید کنندگان ما حالا با تمام این کجدار و مریض هایی که در حال تولید هستن، با تمام سختی های طاقت فرسا که در حال تولید هستن، بحث تامین ارز هست، بحث قطعی برق هست، بحث مواد اولیه هست، با تمام اینها تولید کنندگان ما چقدر توی جلب مخاطب یا اقبال مخاطب با موفقیت مواجه هستن؟ یعنی اینکه میتونن آنچه که تولید کردن رو بفروشن، روی دستشون نمونه، یا خودشون بیان زائقه سازی کنن بر اساس تولیدات جدیدشون؟
ببینید، تولید کنندگان تمام تلاشمون رو داریم میکنیم بر اساس بهبود کیفیت. بله. و جلب رضایت مصرف کننده و در تنوع محصول و اون تنوع بسته‌بندی. یعنی ما الان داریم روی کیفیت محصول و خدا رو شکر چندین سالی هست که اقبال خوبی شده از محصولات تولیدی داخلی، چون ما میتونیم به جرأت در خصوص تولیدات نوشته از قبیل خودکار، مداد، پاکون، جامدادی، دفاتر، ابزار اندازه‌گیری به جرأت میتونیم با برندهای معروف بین المللی رقابت بکنیم و بعضاً به بعضی از کشورها صادرات داریم.
الان بازاری که داریم، الان بازار آنچه که هست، جنس هایی که وجود داره، محصولات تولیداتی که وجود داره، داخلی هستن یا خارجی؟
ببینیم، بر خصوص خودکار، مداد، پاکون، دفتر، اون نوشته ابزاری که معمولاً بچه‌ها استفاده می‌کنن، بالای 90% داخلی است.
بالای 90%؟
90. مثلا تراش یا به قول معروف روان نویس، اینها وارداتی هست.
پس بالای 90% نوشته افزار داخلی هستن.
نوشته افزار محصلی
هست. محصلی. این خیلی خوب هست، ولی یک نکته دیگه هست. اون شناسه‌ای که بر این نوشته افزار حالا کودکان، نوجوانان، محصلین حاکم هست، اون روحش، اون هویتش، اون حاصل کار خودمون هست، یا ما داریم از اون چیزی که زائقه سازی شده استفاده میکنیم؟ به صورت واضح میخوام بپرسم که اگر حالا بحث حق کپی رایت و اینا رو نخواهیم مطرح کنیم، این سوال پیش میاد، ما در تولید محصول کودک و نوجوان در حوزه نوشته افزارمون چقدر خودمون زائقه سازی کردیم، چقدر بر اساس آنچه که به لحاظ فرهنگی زائقه سازی شده در انیمیشن ها، در پویانمایی ها، در فیلم ها، سریال ها، از اون داریم استفاده میکنیم؟ کدوم یکی از این دو؟ اون 90% تولید هست، در روحش، در شناسش، در هویتش چطور؟
ببین، این چند سال اخیر تقریبا میتونیم بگیم بالای 50% اون کاراکترهای ایرانی داره، یعنی روح ایرانی در محصولات و بسته‌بندی ها وجود داره.
مثل چی؟
ببینی الان مثلا تو دفاتری که هست، بله، جلدای بچه زرنگ امسال تولید شده و سال قبل بچه دلفینی بود، پسر دلفینی بود، بچه زرنگ هست، یا اساطیر ایرانی هست، نقوش اماکن مذهبی و یا تاریخی ایران هست و این یا کوبیس هست و خوشنویسی ها هست، طرح‌های متنوعی هست که اون اصالت ایرانی رو داره. و طرح‌های اگر منظورتون طرح‌های انیمیشن های خارجی هست و مثل باب اسفنجی و نمیدونم بنتن و این چیزا، به شدت کاهش پیدا کرده،
یعنی رسیده به زیر 50%.
نه اصلا به زیر 10%. یعنی اگر بخوایی، و اونایی هم که اگر هست یا قاچاق هست یا تولید کنندگان غیر مجاز دارن تولید میکنن، یعنی تولید کنندگان صنعتی و مجاز به هیچ عنوان همچه کاراکترها و شخصیتهایی رو تولید نمیکنن.
یکی از دوستان، یکی از همکاران شما که از مجمع فعالان نوشت افزار ایرانی اسلامی هستند، عنوان کردن که نوشت افزار ایرانی کیفیت صنعتی خوب دارن اما شخصیت فرهنگی ضعیفی دارن. این جمله رو چطور تفسیر میکنید؟
والا این نظر ایشون هست. ببینید، بستگی داره که شخصیت ضعیف منظور چی هست. شما ببین، ما فرهنگ ایرانی رو که میخوایم نشون بدیم، از دید من تولید کننده اون کیفیت کالای ایرانی مد نظر هست و اون پکیجین و همین روحی که شما فرمودید. ببین، باید ما اینو به مردم القا بکنیم که جنس ایرانی یعنی جنس با کیفیت و اون انتظاری که مردم از جنس داخلی میخوان داشته باشن. ما اینو باید به مردم عرضه بکنیم. حالا اگر شخصیت پردازی هم بشه که اون بهتره، ولی این که صرفاً بخوایم مثلا بیاین فقط روی کاراکترهای خاصی رو تبلیغ بکنیم بدون اینکه روی کیفیت محصولات و استاندارد سازی محصولات توجه نکنیم، اون یه مقدار.
چون دقیقاً همین نکته رو ایشون فرمودن که آمار دادن، گفتن 60% نوشت افزارهای تولید داخلی به این سمت حرکت کردن که کاراکتر محور هستن. من نقل به مضمون میخونم، حالا کاراکتر مضمون همون شخصیت محور هستن که متاسفانه بخش قابل توجهی از آنها جز محتواهای ناسالم و غیر بومی هستن، یعنی بیشتر از 60%. شما فرمودید زیر 50% و حتی در حوالی 10% هستش این موضوع.
تو باز الان سطح عرضه مشخصه. ببین، تولید کنندگان، ببین بستگی داره که شما اگر بحث تولید کنندگان قانونی رو مد نظر.
خب پس یه سوال دیگه میپرسیم، تولید کنندگان قانونی ما چه سهمی از بازار دارن؟ چند درصد تولید کنندگان قانونی هستن؟ چند درصد غیر قانونی هستن؟
سوال سختیه.
خب بیشترن یا کمتر؟
ببینید،
چون ببینید اگر این چیزی که ایشون فرمودن 60% باشه و چیزی که شما میفرمایید قانونی
کمترن، سهم کمتری رو دارن.
پس حرفشون
چون موانعی، بله چون موانعی که جلوی پای تولید کنندگان قانونی میذارن، توجه همین شرایط سخت تأمین مواد اولیه و اینا، متاسفانه کالای قاچاق خیلی راحت میاد، یعنی به سطح عرضه فراونه.
بله، متشکرم، سپاسگزارم.
خواهش میکنم
جناب صنعتکار.
و من گفتید که نمایشگاه اگر
برای ایران نوشت،
نه خیر، نمایشگاه هست، دو جا نمایشگاه الان هست به خاطر راحتی دسترسی مردم عزیز که بتونن قیمتهای مناسبی تهیه کنن. یه نمایشگاه از امروز افتتاح شده تا 7 مهر ماه در بوستان گفتگو.
با چه عنوانی؟
با عنوان زنگ مهر. از ساعت 11 صبح تا 9 شب و نمایشگاهی هست در حجاب با همون نمایشگاه ایران اسلامی، اونم امروز شروع شده. تا
پس ما الان دو تا نمایشگاه، اونی که میفرمایید دومی تو همونی که توی کانون پرورش فکری کودکان،
کانون پرورش فکری کودکان هست،
اسمش ایران نوشت هست،
ایران نوشت هست، و یک نمایشگاهی هم که خود انجمن تولید کنندگان
که در بوستان ما هستیم.
بله،
زنگ مهر.
زنگ مهر
از کی تا کی؟
از امروز افتتاح شده تا 7 مهر.
امروز تا 7 مهر، یعنی 21 شهریور تا 7 مهر. از خانواده دعوت میکنیم که به هر دو این نمایشگاه میتونن سر بزنن و طبعا با قیمتهایی که مستقیم از تولید کننده هست با قیمتهایی بسیار پایین تر هست میتونن تهیه کنن. انشالله که هم خانواده های ما بتونن با آنچه که میخوان دست پیدا کنن با قیمت مناسب، هم تولید کنندگان ما، تولید کنندگان قانونی ما تو حوزه نوشت افزار به وضعیتی از تولید برسن که هم قرین منفعت باشه، هم بتونن این موضوع رو توسعه بدن به سمت صادرات. سپاسگزارم.